بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواریخ، صفحه 475، سطر اول. المسألة الخامسة فی ان النفوس الناطقه متحدتون به نوع. در این مسئله این بحث مطرح است که انسان نوع واحد است و تحتش افرادی قرار گرفتند، یا جنس واحد است و تحتش انواعی مندرجند. گروهی معتقد شدند که انسان انواع متعدد دارد، پس کلی انسان می شود جنس. اونها نظرشون اینه که اگرچه همه انسان ها به ظاهر یکسانند، ولی نفوسشون متفاوته، ابدانشون یکسانه. در این ابدان متساوی و متشاکل یا متحدت النوع، نفوس مختلف مدبر قرار داده میشه. مثلا نفوس انبیا با نفوس دیگران فرق میکنند، ماهیتا فرق میکنند نه شخصا. نفوس مجرمین با نفوس مؤمنین و صالحین فرق دارند، نفوس مجرمین با صالحین فرق دارند، نفوس مشرکین با مؤمنین فرق دارند، نفوس کسانی که به کارهای پست تمایل دارند با نفوس کسانی که کارهای عالی رو تعقیب می کنند فرق دارند. منتها همه این نفوس متفاوته که ماهیتشون و نوعشون متفاوته به ابدان متساویه، یعنی ابدان متحدت نو تعلق گرفتند و ما گمان میکنیم که انسان ها یک نوع هند، در حالی که یک نوع نیستند، چندین نوع هند و تحت جنس واحد داخل هند. این قول رو بعضی ها گفتن که از بین فلاسفه فخر رازی هم طرفداری کرده، گفته همین درسته. ولی مشا معتقدن که این حرف باطلی است. تمام انسان ها و تمام نفوس ناطقه یک نوع هند، همونطور که بدنشون یک نوعه، خودشون هم یک نوع هند. بنابر قول مشا هیچ انسانی با انسان دیگر اختلاف نوعی ندارد. بنابر قول فخر رازی گروهی از انسان ها با گروه دیگر اختلاف نوعی دارند، اما اشخاص اختلاف نوعی ندارند. یعنی اینطور نیست که زید با عمر اختلاف نوعی داشته باشه، مگر اینکه زید از مجرمین باشه، عمر از مثلا مؤمنین باشه یا برعکس. پس مشا معتقدن که نه افراد با هم اختلاف نوعی دارن نه اصناف. مثل فخر رازی معتقد است که افراد با هم اختلاف نوعی ندارند، ولی اصناف با هم اختلاف نوعی دارند. اصنافی که عرض میکنیم این اصناف نفوس ها، نه اصناف ابدان. مثلا سیاه‌پوست و سفیدپوست اینا دو سنت نیستند، چون سفیدی چیه مال بدنه، مال نفوس نیست. من دارم اصناف نفوس عرض میکنم، مجرم و صالح، این دوتا دو صنف نفسند، یا عالم و جاهل، دو صنف نفسند. اینا که اصناف عبارضی که صنف رو توی نفوس درست میکنن، اون منظور نه عوارضی که صنف رو در ابدان درست میکنند. اصناف ابدان ملحوظ ما و مراد ما نیستند، اصناف نفوس مرادند. پس مشام میگویند افراد انسان اختلاف نوعی ندارند، اصناف نفوس هم اختلاف نوعی ندارند. فخر رازی و هم فکرای ایشون معتقدند که افراد اختلاف نوعی ندارند، اصناف اختلاف نوعی دارند. از این از توجه به این دو قول به دست میاد که همه قائلند به اینکه افراد اختلاف نوعی ندارند، در اصناف با هم بحث دارند. گروهی معتقدند اصناف اختلاف نوعی دارند، گروهی معتقدند که اصناف اختلاف صنفی دارند، اختلاف نوعی ندارند. ولی در اینکه افراد اختلاف نوعی ندارند همه متفقند، همه قبول دارند که افراد اختلاف نوعی ندارند. پس سه تا مسئله شد. یکی اینکه افراد اختلاف نوعی داشته باشند، این هیچ قائلی نداره. دوم که اصناف اختلاف نوعی داشته باشن، این رو فخر و همفکرانش قائلند. سوم که نه افراد نه اصناف هیچ کنون اختلاف نوعی نداشته باشن، بلکه انسان از نوع واحد باشه، این رو بقیه قائلند، یعنی مشابه متعالیه و اشراق، همه فلاسفه معتقد به همینه، متکلمین هم همینطور معتقدن که انسان نوع واحد است، نه جنس واحدی که تحتش انواع است. بله؟ چرا افراد این سنف و افراد اون سنف اختلاف نوعی دارن؟ بله؟ نه، کل افراد رو عرض می کنم. این که افراد این سنف و افراد اون سنف اختلاف نوعی دارن به خاطر اینی که اون یه نوعه، این یه نوعه، دو نوعه، خب افراد دو نوعه هم با هم اختلاف نوعی دارن دیگه. لازم نیست که حتما خود نوع با نوع مخالف باشه، افراد این نوع با افراد اون نوع هم مخالفت نوعی دارن. این دیگه من توضیح ندادم به خاطر اینکه روشن بود. نه، در حدوثه. این حرف بحثی که ما داریم در این است که اصلا این انسان‌هایی که متولد میشن، این نفوسی که حادث میشن، از اول مختلف و نو حادث میشن یا از اول متحد و نو حادث میشن. صدرا معتقده که همه در ابتدا نوع انسانند، بعد با عمل خودشون نوعیتشون عوض میکنند، یکی میشه سبا، یکی میشه بهیمه، یکم انسان میمونه. اون مال بعده، یعنی با عمل میگه افراد عوض میشن. اون حرف صدراست که اینجا مطرح نشده، اصلا توی این مسئله مطرح نیست. توی این مسئله اون چه که مطرح اینه که انسانهایی که متولد میشن از اول یک نوع اند یا از اول انواع مختلف اند. البته عرض کردم افراد رو نمیگن انواع مختلفن، اصناف رو میگن انواع مختلفن. اون کسانی که قائل به اختلاف نوعی هستن در اصناف اختلاف نوعی رو قائلن، نه در افراد. مگر اینکه همونطور که شما اشاره کردید فردی از این سنف با فردی از اون سنف باشه، خب اینا به اختلاف نوعی دارن. سلام. این که میفرمایید در جبر و اختیار به مشکل برخورد میکنیم اگر قائل بشویم به قول فخر، جوابتون اینه که مشکلی نیست، مگر انسان با فرس دو نوع نیستند، هیچ اختیاری هم نه به انسان دارد نه فرس دارد. انسان رو خدا انسان آفرید، اگه فرس هم میآفرید فرس میشود، و برعکس فرس رو فرس آفرید، اگه انسان آفریده بود انسان میشود. ما در اصل خلقتمون هیچ دخالتی نداریم، هیچ اختیاری نداریم و هیچ تکلیفی هم نداریم. خداوند از من نمیپرسه چرا انسان شدی، از من میپرسه چرا اعمال اختیاری تو درست انجام ندادی. هیچ سوال در مورد اصل خلقت نیست. شما میپرسین جبر یا اختیار؟ جبر بدون شک جبره و هیچ مشکلی هم درست نمی کنه. حالا اون الان رسیدگی میکنم. پس کل انسان ها رو به قول فخر خدا یکسان نگفریده، یکی رو از این صنف آفریده، یکی رو از اون صنف آفریده، یعنی یکی رو جوری آفریده که نبی شود، یکی رو جوری آفریده که نبی نشود. خب من نگفتم فاجر آفریده، نگفتم فاجر آفریده یا صالح آفریده، عرض کردم صالحین یک نوع اند، فاجرین نوع دیگر. نفوس مجرم با نفوس مؤمن فرق داره، اینو عرض کردم، و اینا هم اختیاری نیست، یعنی نفس مؤمن این است، نفس فاجر این است، اما در هر دو اختیار عمل گذاشته شده، در هر دو اختیار عمل گذاشته شده، این هم مختارن مشرک است، اون هم مختارن مؤمن است. البته من دارم دفاع میکنم، اما نه از فخر، از فخر دفاع نمیکنم، چون فخر قالب جبره، حتی اعمال رو هم جبری میدونه. او معتقد است که انسانی که مجرم آفریده شده بی اختیار مجرمه، اونی که صالح آفریده شده بی اختیار صالحه، ایشون طرفدار جبر اشعری مذهبه و جبر قائله، بنابراین اشکال شما برایشون برای نیست. اگر بگید این که شد جبر، اون میگه بشه جبر، من که قبول دارم جبر رو. من دارم دفاع میکنم، نه از فخر دفاع میکنم، از کسی اگر قائل به قول فخر نباشه دارم دفاع میکنم، که درست این نفس از اون سنخه ولی اختیار ازش گرفته نشده، مگر اینکه شما بگویید فطرت، مگر اینکه بگویید فطرت شخص رو مجبور میکنه، و این درست نیست. مگه ما همه بر فطرت صالح آفریده نشدیم؟ همه انسان‌ها رو خدا بر فطرت صالح آفریده، با وجود این بعضی صالح نیستند. پس فطرت مجبور کننده نیست، فطرت این انسان فطرت مجرمینه، فطرت اون انسان فطرت صالحینه. حالا آیا فطرت مجبورش میکنه؟ نه، فطرت در اصطلاح فلسفه یعنی خلقت، خلقت هم یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه هم یعنی نفس، پس فطرت فرقی نمی کنه. حالا شما اسم فطرت نذارید، حالا اسم فطرت نذارید، صورت نوعیه این انسان صورت نوعیه خاصی است، صورت نوعیه او هم خاصه، هر دو هم اختیار دارند، این به سمت جرم می رود با اختیار، اون به سمت صلاح می رود با اختیار. هر جا که شما، هر جور که شما مسئله جبر رو در جای دیگه حل کردید، اینجا حل می کنید. البته جبر اینجا یه مقدار قوی تر به نظر می رسه، حق با شماست، در اینجا جبر قوی تر به نظر می رسه، ولی راه حل هم داره. عرض کردم برای فخر مشکلی نیست، چون از بین فلاسفه فخر به این مسئله معتقده، او جبر هم قبول داره. متفاوت نوعی، متفاوت نوعی الان مورد بحث ماست، ولی افراد از اول فطرت متفاوتن که این حرفی توش نیست، از اول همه متفاوتن، ولی متفاوت نوعی هند، متفاوت نوعی الان مورد بحث ماست. بله، اگه تفاوت نوعی منظور باشه، خب میشه گفت پیروان فخره، هر کی قائل به تفاوت نوعی باشه هم فکر فخره. حالا کار نداریم، اگه اشکال بر فخر وارده بر اونام وارده، اگر فخر جبر رو قبول میکنه اونا باید قبول کنه، مگر به همین عرض ناقصی که عرض کردم جواب بدیم که عرض میکنم ناقصه، چون خودم هم خیلی برام مقبول نیست که صورت نوعی مجرم آفریده شود و در این حال اختیار انتخاب صلاح داشته باشه. برام عرض میکنم که اختیار موجوده در انسان، اختیار موجوده، ولی اختیاری که یه سرش به اون صورت نوعی بنده در واقع اختیار صاف و صوفی نیست. نه در رتبه اولی، نه در خلقت، در خلقت اختیار نداشته، درسته. نمیتونسته بگه من از سنخ از اون نو بیافرین یا از این نو بیافرین، آفریده شده بدون اختیار. این جبره، منتها جبر مشکلی نیست، چون در مقابلش عذابی ثوابی داده نمیشه. اون اعمال بعدی باید ببینیم جبری صادر میشن یا اختیاری. فقط میگه اعمال بعدی که مستند به این صورت نوعی است جبری صادر میشه. ما اگر برای انسان اختیار رو درست کنیم میتونیم بگیم اون اعمال اختیاری صادر میشه، ولی اختیاری که منشأش اون صورت نوعی است، یعنی این صورت نوعی محدوده اختیار رو تعیین میکنه. میگه تو از مجرمین آفریده شدی، پس هر جرمی رو میخوای انتخاب کن. دقت کنید، هر جرمی رو میخوای انتخاب کن، نه صلاح رو انتخاب کن، تو که اصلا مناسبت با صلاح نداری. دارم یه جوری جبر رو درست میکنم که تایید حرف شما بشه، ولی در این حال اختیار هست. اما اختیار انتخاب جرمی از جرمها، نه اختیار انتخاب جرم یا صلاح. این اگه بگیم همون جبر میشه، جبر در اعمال، نه جبر در خلقت. جبر در خلقت رو که همه قبول داریم، جبر در اعمال میشه. و جبر در اعمال مشکل درست میکنه. اگر مثل فخر قائل به جبر بشیم مشکلی نداریم، اگر مثل فخر نباشیم باید این جبر رو حل کنیم. یه جوری بگیم مختاری بین صلاح و جرم، خود جرم رو انتخاب میکنه، اینطوری بگیم. و این یه مقدار مشکل میشه. من اول عرض کردم ولی مشکل میشه.
صبح یه مسئله ببینید، شما اصلا بحث جبران بذاریم که ها، نقضی هم اثبات هم که میگویم بذاریم که ها، ولی شما در قدر بگید من با خاصیت خلق باشم که استعداد و شرارت دارم باشم، شما با گونه خلق باشید که استعداد رفتن به صلاح باشه. من میشم یک شخص فاطمه که شالوده رفتارم در روز قیامت با همین طلاق و شما با صلاح. خب درست هر دومون اختیار داره، اما به قول معروف خدا روز اول به شما یک عنایت خاصی کرد. دقیقا همین عدالت رو که دارم میگم همین دیگه، همین حالت پاکبازی که گفتم. من روز قیامت به مثلا بیمهری و بیلطفی شده، الان میگم خیلی خوب ما در تو هرچند اختیار داشتی میتونستید بریم به سمت بهشت و جهنم، ولی از روز اولش اینقدر نیروی رفتن به سمت گناه در من تربیت شده که بالاخره خودم به خاطر ضعف و اراده ندارم.
این دو تا مطلبه، یکی این که خداوند در مجرمین استعداد جرم گذاشته، در صالحین استعداد صلاح گذاشته. این اختلاف به کیفیته، اختلاف به صورت نوعیه نیست و این گروه اینو نمیگند. اگر این باشه که اشکالی نیست، شخصی استعداد شرارت داره، شخصی دیگه استعداد خیرات داره. اون که استعداد شرارت داره میتونه خیر انجام بده، کشش به سمت شرارت داره، جبر به سمت شرارت نداره. و اونی که استعداد صلاح داره میتونه به سمت جرم هم بره، چون جبری نسبت به صلاح نداره، کیفیت و استعدادشه. استعداد میشه مخالفت کرد، استعداد میشه مخالفت کرد. بله، مثل ولد و زنا. ولد و زنا استعداد گناهش بیشتر از استعداد صلاحشه. بحث ما در این نیست. اگه استعدادها مختلف باشه، کیفیت ها مختلف باشه، نه صورت های نوعیه، این که اصلا مشکل درست میکنه، مشکل جبر درست میکنه. بله کاری رو سختتر میکنه، کاری رو آسونتر میکنه، ولی کار رو از اختیار بیرون نمیبره. بحث ما اینجا نیست، بحث ما در اینه که صورت های نوعیه مختلف باشند. یعنی این صورت نوعیش طوریست که به سمت صلاح میره، اون صورت نوعیش طوریست که به سمت فساد میره. این دیگه با استعداد فرق میکنه، این راه دیگه نداره، این فقط با طبق صورت نوعیش عمل کنه، اونم طبق صورت نوعیه. اینجاست که جبر نشون داده میشه. ولی اختلاف استعداد همین الانش هم هست، اختلاف استعداد در انسان ها برفضی که یک نوع باشن وجود داره و این جبرآور نیست. اختلاف صورت نوعیه مسئله است، اون خیلی مهمه که الان ما داریم در اون بحث میکنیم. اون یه جبری میاره که تقریبا قابل حل نیست. ببینید خودشون وقتی تا توضیح میدن اینطوری توضیح میدن که من عرض کردم، ولی یه راه حل دیگم، یه راه حل هم داریم و اونی که اینطور بگیم خدا نفوس انسانها رو مختلف آفرید، نه به اختلاف مجرم و صالح بلکه به یه اختلاف دیگر، و در هر دو هم اختیار رو گذاشت. وقت ما تقسیم به صالحین و مجرمین نمی کنیم، انواع مختلفی آفرید که اون انواع پیش ما شناخته شده نیستند. بعد یکی شد مجرم، یکی شد صالح. اون مجرم میتوانست صالح هم بشود، صالح میتوانست مجرم بشود. چون صورت نوعیه رو صورت نوعیه مجرمین یا صورت نوعیه صالحین نمیگیریم، راه حل برامون هست اگه اینطوری بگیم. ولی کسانی که این اعتقاد رو دارند نوعاً این چنین تقسیم میکنن که انبیا با غیر انبیا متفاوت آفریده شدن، مشرکین با مؤمنین متفاوت آفریده شدن، یعنی انواع رو اینطوری تقسیم میکنن. اگه انواع اینطوری تقسیم بشه جبر لازم میاد، و مثل فخرم عرض کردم که ابایی از جبر نداره، بنابراین این تقسیم براش مشکلی نداره. کسانی که میخوان انواع مختلف برای انسان درست کنن و مبتلا به جبر نشن، باید این راهو برن، بگن انواع مختلفی برای نفوس انسانی هست که اون انواع شناخته شده نیستند و همشون هم دارای اختیارند. دیگه تقسیم نکنن انواع رو به مجرمین و صالحین یا به مؤمنین و مشرکین، اینجوری تقسیم نکنن. بگن انواع مختلفی است و ما نمی‌دونیم اون انواع چی هستند، همشون هم مختارن، وقت بعضیا به اختیار به سمت صلاح میرن، بعضیا به اختیار به سمت فساد میرن. اگه اینطوری ترسیم کنن اختلاف انواع رو، وقت اشکال جب حل میشه. ولی اگه اختلاف انواع به این صورت باشه که این صورت نوعیش مجرم است، اون صورت نوعیش صالح، خب انسان که نمیتونه از صورت نوعیش بیرون بیاد، از مختزه صورت نوعیه که بیرون نمیاد، قهرن اون فساد و صلاح میشه جبری، اونو نمیشه حل کرد. پس راه های مختلف درست کردیم. یه راه اینه که کیفیت مختلف بگیریم که گفتیم این از بحث بیرونه، چون کیفیت ها مختلف باشن به معنای این نیست که صورت نوعی ها مختلفن و نفوس مختلفن. و ما بحث اون در اختلاف نفوسه، اختلاف نوعی نفوس، نه اختلاف کیفی نفوس. پس این بحث از این از بحث ما بیرونه. دوم این که بگیم نفوس مختلفن و اختلاف نوعی دارن، اختلاف نوعیشون هم به همون صورت که فخر و اینها ترسیم کردن ترسیم کنیم، که فرق بزنیم بین مجرمین و صالحین، اون مستلزم جبر میشه. یه وقت هم میگیم نه، نفوس مختلفن به اختلاف نوعی و ما اختلاف نوعیشون رو نمیدونیم. اینطور نیست که نفس مجرم با نفس صالح دو نوع باشن، در این بلکه دو نوع مختلفی ممکنه داشته باشیم که هر نوعی بتواند صالح باشد بتواند فاسد باشد، اون نوعی دیگه هم میتونه صالح باشه میتونه فاسد باشه. وقت اگه این گفته بشه مسئله جبر حل میشه، این مشکل جبر رو نداری. ولی عرض میکنم کسانی که اینطوری گفتن فرق گذاشتن بین انبیا و غیر انبیا، بین مشرکین و مؤمنین، یعنی صورت نوعی رو اینطور گرفتن جبر ازش متولد میشه و گویندگان مثل فخرن که جبر رو مشکلی نمیبینن، پس جبر هم ازش متولد بشه اونو عبا ندارن. این نقل اقوال بود. حالا باید وارد استدلال بشیم که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 475 سطر اول. المسئله الخامسه در این است که نفوس ناطقه متحد به نوع، یعنی همشون نوع واحدند، کما هو مذهب ارسطو و اتباعی، یعنی مشا کل مشا معتقد به همین مسئله است که نفوس ناطقه نوع واحدند، انسان رو نوع میدونند نه جنس، خلافا لطائفه من الاقدمین که رفتن به این که نفس ناطقه جنسی است که تحتش انواع مختلف است، وقت تحت هر نوعی افراد متحد الماهی است، افراد متحدند ولی انواع مختلفی تحت انسان مندرجه و انسان جنسه. وقتار این مطلب امام رازی در کتاب مطالب العالیش، البته در مباحث مشرقی هم اونجور که من یادم هست معتقد شده، پاورقی هم اشاره کرده و کذا فی المباحث المشرقیه. بله نفهمیدم. نه مطلب العالیه 9 جلده، در جلد 7 میشین مطلب العالیه 9 جلده، این پاورقی نداره 7 جلده نمیشه، در جلد 7 اومده. مثلا مباحث
مشرقی
نه، مباحث مشرقی فلسفه است، مطالب عالیه کلام، اصلا با هم ربطی نداره. مطالب عالیه فل کلام الهی است، اما مباحث مشرقی در مباحث فلسفی است. وقیل الهازا یشیر و الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، خیار هم فل جاهلیه، خیار هم فل اسلام. بعضی گفت شدند، بعضی گفتند این قیله دلیل بر تمریز قوله، یعنی این قول قول بیماری است، قول مقبولی نیست. گفتن به همین اختلاف نوعی اشاره دارد کلامی که به پیغمبر نسبت داده میشه که فرمود الناس و معادنون که معادن ذهب و الفضه، مردم معادنی هستند مثل معدنهای طلا و نقره، خیارهم فی الجاهلیه، خیارهم فی الاسلام، اونایی که در جاهلیت خوبند در اسلام هم خوبند. یا بهترینشون در جاهلیت بهترینشون هستن در اسلام. خب این نشون میده که مردم با هم اختلاف دارن، همونطور که ذهب و فضه اختلاف دارن. بعدم توجه کنید پشت سرش خیارهم فی الجاهلیه، خیارهم فی الاسلام، یعنی داره اختلاف نوعی رو از این طریق توضیح میده که گروهی شردن گروهی خیرن. یعنی همون قولی که اول از شد که اختلاف نوعی بین مجرمین و صالحین برقرار میکنه، نه اختلاف نوعی به این صورت که ما میدونیم نفوس نوعهای مختلفند، نفوس انسانی نوعهای مختلفند ولی نمیدونیم اختلافشون به چیست. اون احتمالی که من از کردم اون احتمال در اینجا مطرح نیست، همون احتمالی که خود فخر رازی داده اینجا مطرحه که اختلاف به خیار بودن یعنی بهترین بودن و غیر بهترین بودنه. معدن، معدن جنسه، ذهب و فضه دو تا نوع هست. پس وقتی میگیم انسان معدن است یعنی حالت جنسی دارد، بعد انواع مختلف مثل ذهب و فضه هم درش هست. وقتی میگیم انسانی ذهب است، انسانی فضه است، یعنی اختلاف نوعی، یعنی بینشون اختلاف نوعی هست. پس این حدیث میتواند دلیل واقع شود برای قول کسانی که اختلاف نوعی در انسان ها قائلند، و اختلاف نوعی هم به همین ترتیب خیارهم و شرارهمه، یعنی گروهی خیارن گروهی شرارن. این استدلال اون گروهه، ولی ما اینو میتونیم جواب بدیم. همین الان هم که ما به انسان‌ها به عنوان یک نوع واحد نظر می‌کنیم، قبول داریم که مثل معادن ذهب و فضه هستند، یعنی گروهی بالاتر گروهی پایین‌تر. منتها اختلاف نوعی بینشون قائل نیستیم. گروهی نقره‌اند، قیمت متوسط و ارزش متوسط دارند، ارزش وجودی متوسط. گروهی طلا هستند، ارزش وجودی بالا دارند، ارزش وجودی بالا و پایین دارند، نه ارزش ماهوی. این انسانی که نوعش با اون یکیست، از نظر وجودی و کمالات وجودی با او فرق داره، درست مثل طلا و نقره که ارزش اعتباریشون متفاوته، انسان ها ارزش واقعیشون متفاوته. ارزش واقعی هم به ماهیت نیست، به وجوده. همه ماهیتشون انسانه، ولی این وجودش قوی تر، اون وجودش متوسط یا ضعیف تر. و بعدم بحث خیار مطرحه. خیار یعنی خوب بودن، نوساز نیست. خوب بودن نوساز نیست. ممکنه انسانی خوب باشه، انسانی بد باشد. این خوبی و بدی که نوع نمی‌سازه. پس معلوم میشه در اینجا نظر به نوع نیست، نظر به همون ارزش هاست، منتها ارزش های تکوینی یا ارزش های اخلاقی و عملی. ارزش های تکوینی مال وجودشونه، ارزش های اخلاقی عملی مال خوب بودن و بد بودن این چیز هست. پس توجه میکنید که این حدیث رو ما به اختلاف نوعی ناظر نمیبینیم، ولی خب اونا که استدلال کردن ناظر گرفتن این حدیث رو به اختلاف نوعی. و حدیث یعنی و الهازا یوشی رو حدیث دیگر که بر طبق نقل فرمود الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف. ارواح قبل از خلق ابدان جنودی بودن مجند، یعنی لشکرهای آراسته، نه یک لشکر، لشکرهای آراسته. وقتی میگیم لشکرها یعنی اختلاف دارن با هم چند تا. فما تعارف منها ائتلف، اونهایی که همدیگر اونجا شناختند، تو اون عالم همدیگر شناختند، در این عالم با هم الفت دارند. و ما تناکره، اونهایی که نشناختن اونجا همدیگر رو، ما تناکره منها یعنی از اون ارواح اختلاف، اینجا با هم اختلاف دارن. اینها که اینجا هستند اگر ائتلاف داشتن بدانند که اونجا آشنایی داشتند، اگر اختلاف دارند بدانند که اونجا با هم ناشنا بودند. گاهی دیده میشه آدم با بعضی برخورد میکنه، از همون لحظه اول میبینه که انه او با هم رفیقند، با بعضی ها برخورد میکنه تا آخر عمرم با هم جنگ و جدال دارند. اینا سببش همینه که در اون قبل با هم آشنا بودن یا هم دیگر نمیشناختند. خب این روایت اگر به ظاهرش بخواد توجه بشه، همه یا باید با هم الفت داشته باشن یا زد خود داشته باشن. متوسطی که به هم کار نداشته باشن نداریم، در حالی که ما در جامعه خیلی یاد داریم که به هم کاری ندارن، نه الفت دارن نه جنگ و جدل دارن، یعنی نه الفت دارن نه اختلاف. در این حدیث داره ارواح دو دسته تقسیم میکنه، یکی مؤتلف یکی مختلف. خب ما در جهان میبینیم دسته سوم هم داریم که نه مؤتلفن نه مختلف، یعنی نه با هم انسی دارن نه با هم اختلاف دارن، مگر اینکه ما ائتلاف و اختلاف رو توسعه بدیم که باید هم بدیم. در ائتلاف داخل کنیم این متوسطین رو که منظور از الفت یعنی زد و خورد نداشتن، یعنی با هم سازگار بودن ولو انس خاص بینشون نباشد، یا اختلاف رو تعمیم بدیم. اختلاف یعنی از هم جدا بودن، ولو جدا بودن به زد و خورد نباشد، همین جدای معمولی باشد. به یکی از این دو کار رو باید بکنیم. اگر حدیث سندش قوی باشه باید اینطوری توجیه بشه که اشکال وارد نشه. خب پس حدیث میشه صحیح از نظر مفاد، مشکلی نداره. آیا میشود ازش اختلاف نوعی رو به دست آورد؟ گفتن بله. دلیلش هم اینه که ارواح جنود بودن، لشکرها بودن. اونجا لشکرها رو که اعتباراً منظم نمی کنند مثل اینجا. لشکرها اونجا منظم میشن، رو حساب منظم میشن. اگر این اون فردی که رفته تو اون لشکر از نوعی این لشکر می بود، اجازهش نمیدادن تو اون لشکر بره، می آوردنش تو اینجا. و اگر همه یک نوع بودن، از همشون یک لشکر ساخته می شد. این اختلاف جند نشون میده اختلاف نوع رو. یعنی اونجا مثل اینجا نیست که یه جاسوسی بتونه از این لشکر بره تو اون لشکر، خودشو مخفی کنه. اونجا هر کی طبق سنخ خودش باید میسته. پس اگر جنود داریم، یعنی انواع مختلف داریم. خب استدلال به این حدیث تقریبا با این بیانی که گفتم تمام میشه. ولی توجه کنید، الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف. این تعارف و تناکر رو دقت کنیم. خود این لشکری که واحد افرادش همدیگر میشناسه، چون در یه ردیفه. لشکرهای دیگه این لشکر رو میشود بشناسن، میشود نشناسن، اختلاف درست میشه، ائتلاف هم درست میشه. وقت ائتلاف، ائتلافی که اگر ائتلاف بینشون باشه، معنیش چیه؟ معنی ائتلاف چیه؟ شناختن یعنی چی؟ چطوری میشه هم دیگر بشناسن؟ چطوری میشه هم دیگر بشناسن؟ نوع دیگر رو چطوری میتونه بشناسه؟ با هم ارتباط نداره. اصلا شناختن معنی نداره. نوعی با نوع دیگر ارتباط نداره. اختلاف معنی نداره. این اصلا جدا نستن به طور کلی. بدن که اونجا مطرح نیست که بگید واحده. بدنها یکسانند، نفوس به قول شما مختلفند. اونجا فقط نفوسند، ابدان که نیستند. پس کاملا از هم جدان. اگر جدان، ائتلاف منو نداره. این ائتلاف نشون میده که ارتباطی بینشون هست. ارتباطم که ارتباط بدنی نیست، حتما ارتباط نفسانیه. و ارتباطم ارتباط به اعراض نیست، چون ارتباط به اعراض این چنین نیست که بتونه اینجا اثرگذار باشه. اعراض اونجا اینجا اثرگذار باشه. حتی اختلاف باید به نوع باشه، ائتلاف هم باید به نوع باشه. یعنی اینا که هم دیگر میتونن بشناسن، معلوم شه نوع واحدن. منتها نوع واحد گاهی هم دیگر میشناسن، برخوردی دارن، گاهی هم نمیشناسن. کلمه ائتلاف و اختلاف شاهد بر این است که نوع نوع واحده. بله، جنود بودن به بیانی که شما گفتید نشون میده که اختلاف نوعی هست. ولی ائتلاف و اختلافی که بعدن میاد، این اختلاف نوعی رو رد میکنه. چون اگه اختلاف نوعی داشته باشن، ائتلاف ندارن. تعارف همدیگر هم نمیشناسن. اصلا نوعی از نوع دیگه جداست، همدیگر نمیشناسن. این که همدیگر رو شناختن یا همدیگر رو نشناختن مال یک نوعه. پس محمول قضیه، محمول این حدیث، موضوع این حدیث رو داره ترجمه میکنه و نمیذاره جنود به معنای مختلفت الانواع باشد. خب این یک قول بود که اختلاف نوعی بین اصناف انسان هاست. ما گفتیم انسان ها یک نوع اند. قول مخالف گفت، ما گفتیم انسان ها یک نوع اند و اصنافی دارند. قول مخالف گفت اون اصناف انواع اند، اصناف نیستند. حالا آیا افراد انسان ها هم با هم اختلاف نوعی دارند؟ اینو می فرماید هیچی نگفته. اما اینکه کل فرد منها از این نفوس مخالف بالماهیه، نه مخالف به شخص، مخالف به شخص قبول داریم، هر کدوم از این نفوس مخالفت به شخص دارد با نفس دیگر، اما آیا اینکه هر یک از این نفوس مخالفت بالماهیت داشته باشد لسائر الافراد به طوری که لا یشترک منهم اسنان فی الماهیه، به طوری که دو تا از افراد انسان ها مشترک در ماهیت نباشند، فی الماهیه متعلق به لا یشترک، به طوری که دو تا از دو فرد از انسان ها مشترک در ماهیت نباشند بلکه اختلاف ماهوی بینشون باشه، فلم یقل بهی قائل صریحا، کسی قائل به این مطلب نشده صریحا. حالا ممکنه گفته باشه و به ما نرسیده باشه یا از ضمن کلامش استفاده بشه، ولی صریحا کسی قائل نشده. کذا ذکره العبر بلکات فی المعتبر علاما فی شرح المقاصد، تمام شد. و دلیل علی اتحادهما نوعا، شروع به استدلال، استدلال میکنیم برای قول کسانی که قائل به اتحاد نوعی اند و بعدم استدلال میکنیم برای کسانی که قائل به اختلاف نوعی اند. هر دو ان شاء الله میاریم در جلسات آینده.